بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 57 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم و در راستای و ادامه غزوه احزاب میرسیم به غزوه بنی قریظه، یهودی که یا تنها قبیله از یهود که در مدینه باقی مانده بودند و در این جنگ خیانت کردند و عهد شکنی و پیمان شکنی کردند و از داخل همراه با مشرکین و یهود بر علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم موضع گیری کردند. در روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از احزاب به مدینه برگشت، وقتی میگیم به مدینه برگشت، چون خندق در فاصله تقریبا شاید 1 کیلومتری یا بیشتر، کمی بیشتر از مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم حفر شد کنار کوهی به نام سلع، و در آن زمان آن قسمت ها از مدینه خالی از سکنه بود، فقط اطراف مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش میگفتن مدینه. پس وقتی میگه که برگشت به مدینه، یعنی از کنار آن کوه به مدینه برگشت. اما امروزه خود این کوه و بعد از آن به چندین کیلومتر و در تمام جهت‌های مختلف مدینه توسعه پیدا کرده و بزرگ شده. به هر حال وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه برگشت، هنگام نماز ظهر بود، در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد حجره ام سلمه شده بود، یکی از امهات المؤمنین. آن روز روز ام سلمه بود، نوبه ایشان بود و پیامبر در آنجا خود را شستشو می داد. جبرائیل علیه السلام آمد. یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم خود را شستشو می داد به این معنی که جنگ به پایان رسیده و لباس جنگ از تن کنده، اگر زرهی بود، اگر کلاهودی بود، اگر سپری بود و شمشیری بود، همه اینها را کنار گذاشته و بدن خود را شستشو می دهد تا خستگی جنگ احزاب از تن بیرون رود. جبرائیل علیه السلام آمد و به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که او قد وضعت السلاح، آیا سلاح خود را بر زمین گذاشته ای؟ به این معنی که جنگ تمام نشده. فإن الملائکة لم تضع اسلحتهم، آن ملائکه‌ای که در جنگ احزاب آمدند و حضور پیدا کردند و بیاری مؤمنین شتافتند، چون به نص قرآن کریم و انزل جنودا لم تروها، و جنودی را الله متعال فرستاد که شما آنها را ندیدید، و این جنود ملائکه الهی بودند، هم در جنگ بدر بودند، هم در جنگ احد بودند، هم در جنگ احزاب بودند، هم در غزوه حنین بودند. ملائکه الهی همیشه یار و یاور مسلمان ها در جنگ ها و غزوه ها بوده اند. جبرائیل علیه السلام فرمود که ملائکه اسلحه خود را بر زمین نگذاشتند، و این دلیل بر این است که ملائکه نیز با سلاح می جنگند، و باز دلیل بر این است که ملائکه در جنگ احزاب با سلاح شرکت کردند، یعنی که با سلاح جنگیده اند. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دستور جبرائیل علیه السلام که بهش گفت فانهض بمن معك الى بنی قریظه، بلند شو با تمام کسانی که همراه تو هستن قیام کنید و بیستید و بلند شوید و بروید به سوی قبیله بنی قریظه. بنی قریظه میشه منطقه جنوب مدینه، در قسمت بالا شهر مدینه است، از آب و هوای بهتری برخورداره و غالبا هم نخلستان و باغ و مزرعه هست. جبرائیل فرمود که فإنی سائر امامک ازلزل بهم حصونهم، ای پیامبر من پیشاپیش تو میروم و قبل از صبح آنجا میرسم و قلعه های آنها را به لرزه در میآورم، و اقذف فی قلوبهم الرعب، و در دل آنها ترس ایجاد می کنم. که این مسئله ایجاد ترس در قلب دشمنان در دو آیه از سوره قرآن آمده، هم در سوره آل عمران آمده و هم در سوره انفال. و قذف فی قلوبهم الرعب، و در سوره حشر هم آمده و در سوره احزاب هم آمده. جبرائیل علیه السلام با موکبی از ملائکه به سمت بنی قریظه حرکت کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور به شخصی داد تا ندا بدهد در بین مردم که من کان سامعا مطیعا، هر کسی که صدا را می شنود، هر کسی که حرف گوش کن است و مطیع است، فرمانبر است، فلا یصلین العصر الا به بنی قریظه، نماز عصرش را جز در بنی قریظه در جا دیگر نخواند. یعنی خیلی سریع، الان ما گفتیم که این مسئله در هنگام نماز ظهر رخ داد، یعنی باید طی این یک دو سه ساعتی که باقی مونده دوباره مسلح بشن، آماده بشن، چون تعداد بنی قریظه هم زیاد بود، 700-800 نفر فقط جنگجو داشتن، دوباره از نو باید تجهیزات رو آماده بکنن، وقت میگیره، و حرکت بکنن به سمت بنی قریظه. به هر حال یک لشکرکشی میخواد، یک حرکتی میخواد، یک ساماندهی میخواد. و منظور پیامبر صلی الله علیه و سلم از این دستور و سفارش سرعت عمل به خرج دادن در رفتن به سمت بنی قریظه است، چون جبرائیل علیه السلام پیشاپیش رفته و منتظر پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش میباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن ام مکتوم را در مدینه جانشین خود ساخت که نمازهای پنجگانه را امامت دهد و پرچم این جنگ و این غزوه را به اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب سپرد رضی الله عنه، و پیشاپیش او را به سمت بنی قریظه فرستاد، گفت آماده برو، معطل نشو. هر کسی که زودتر آماده می شد حرکت می کرد، منتظر دیگری نمی ماند. علی نیز رضی الله عنه رفت تا اینکه به قلعه های بنی قریظه نزدیک شد. بنی قریظه قلعه داشتن، چندین قلعه داشتن که در آن زندگی می کردن. و اینجا بود که وقتی که به قلعه های بنی قریظه نزدیک شد، با گوش های خود شنید که آنها حرف های ناپسندیده در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم می گویند، ناسزا می گویند. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز با همراهان خود از مهاجرین و انصار از مدینه به سمت بنی قریظه خارج شد تا اینکه بر چاهی از چاه‌های بنی قریظه که از آن آب می‌کشیدند و از آن آب می‌خوردند، بئر عنا اسمش بود، در آنجا نازل شد و مسلمان‌ها نیز خیلی سریع دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم را عملی کردند و بلافاصله به پا خیستند و به سمت بنی قریظه حرکت کردند. وسط‌های را که بودند، وقت نماز عصر فرا رسید، یعنی هنوز به بنی قریظه نرسیده بودند. اینجا بود که اختلاف نظری پیش اومد، گفتن که نماز عصر رو کجا بخونیم، الان وقت نماز وارد شده و دستور پیامبر بر اینه که اینما رجل من المسلمین ادرکته الصلاه فلیصلی، هر مرد مسلمانی، هر انسان مسلمانی در هر کجا که بود وقت نماز بر او وارد شد نمازشو بخونه. اینجا بود که دچار اختلاف نظر شدند با توجه به فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم که هیچ یک از شما نماز عصر خود را جز در بنی قریظه در جای دیگر نخواند. برخی از آنها گفتند که لا نصلیها الا فی بنی قریظه کما امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفتند که نماز عصرمان را فقط در بنی قریظه میخونیم، حتی اگر وقتش به تأخیر بیفته، چون دستور پیامبر این بوده و ما از دستور پیامبر سرپیچی نمی کنیم. برخی دیگر گفتن که منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم این نبوده که ما وقت نماز رو به تأخیر بندازیم، تا جایی که برخی از آنها نماز عصر خود را بعد از عشاء خواندن، تا این اندازه تأخیر شد از نماز ظهر، تا تجهیز شد، تا ساماندهی شد، تا آمدند و رفتند، وقت نماز عصر به پایان رسید و آفتاب غروب کرد و برخی ها نماز عصر رو نخوندند. گفتن پیامبر به ما دستور داده که تو بنی قریظه بخونیم، رسیدیم به بنی قریظه نماز عصر میخونیم. و این ماجرا و این اتفاق به پیامبر صلی الله علیه و سلم گزارش شد که رسول الله یاران دو دسته شدن در این مسئله، چون فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم در این زمینه احتمال خلاف را به وجود آورده بود، به هیچ یک از آن دو گروه چیزی نگفت و هیچ یک از آنها را مخطئ و خطاکار معرفی نکرد. و این حدیث و این ماجرا اصلی از اصول فقهی در نزد علمای دین است که اگر آیه‌ای یا حدیثی از فرمایشات پیامبر صلی الله علیه وسلم وجود داشته باشد که علمای اسلام، علمایی که اهل تقوا هستند، علمایی که خدا ترس هستند، در فهم آن دچار اختلاف بشوند، مانند همین اختلافی که در فهم صحابه رضی الله عنهم به وجود آمد، همدیگر را تخطئه نکنند. چون مسئله پیروی از هوا و هوس نیست، مسئله استنباط و فهم و برداشت است و قطعا در بین علمای امت اختلاف نظر پیش خواهد آمد. اگر در بین یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم با وجودی که پیامبر علیه السلام در بین آنها وجود دارد اختلاف در فهم به وجود آمده، آن هم در عبادتی مانند نماز که یکی از مهمترین ارکان اسلام است، تا جایی که برخی از آنها نماز رو نخوندند، بعد از غروب آفتاب نماز خواندند، تا اینجا، تا این اندازه، تا این حد اختلاف نظر به وجود آمد و پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچی نگفت. نگفت شما اشتباه کردید و نگفت شما اشتباه کردید. پس این درسی است که در این مسئله وجود دارد و افراد اسلام، مسلمانها و علمای آنها تا جایی که احتمال داشته باشد و تعصبی در مسئله نباشد و غرض دیگری در مسئله نباشد و نیت فقط رسیدن به فهم کلام الله و کلام رسولش باشد، اگر اختلاف نظر پیش بیاید نباید همدیگر را تخطئه بکنند و در این زمینه اختلاف را بزرگتر بکنند. به هر حال لشکر اسلام به این شکل و این گونه به سمت بنی قریظه گروه گروه حرکت کردند. عرض کردم خدمتتون این تنها جنگی بود که لشکر تکه تکه و پاره پاره خود را به منطقه رساند، چون هدف سرعت رسیدن به آنجا بود. جبرائیل پیچاپیش رفته بود با ملائکه و منتظر بقیه مسلمان ها بودند که برسند. پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز به آنجا رسید و افرادی زودتر از پیامبر رسیده بودند و افرادی بعد از پیامبر آمدند. همه خلاصه آنجا جمع شدند و مجموع افراد مسلمانی که در این جنگ شرکت کرده بودند 3000 نفر بودند. 30 تا اسب داشتند، شروع کردند به محاصره قلعه های بنی قریظه که نتوانند ورود و خروج داشته باشند. به هر حال آذوقه تمام میشه، تا کی دوام میارن؟ و اجازه ندادن که جز آن چیزی که در قلعه های آنها وجود دارد چیزی به آنها برسد. وقتی که محاصره شدت پیدا کرد و طولانی شد، رئیس آنها، رئیس بنی قریظه که جلوتر هم از آنها از او نام بردیم، کعب ابن اسد قرظی، این شخص 3 پیشنهاد داد، یعنی به یهود 3 پیشنهاد داد. گفت که یا مسلمان بشیم تا جون سالم به در ببریم، دین یهودیت رو رها بکنیم، توبه بکنیم، بگیم یا رسول الله ما مسلمان شدیم و مسئله تمام میشه، و یا اینکه تسلیم بشیم، خود را تسلیم محمد بکنیم، حالا بعد از تسلیم شدن هر بلای سرمون بیاد، و یا اینکه همه آنها باقی بمانند و بجنگند تا کشته شوند، محاصره را تحمل بکنند، تیراندازی بکنند، به هر حال جنگی صورت خواهد گرفت. یکی از این 3 کدام را انجام بدیم؟ و گفت که والله لقد تبین لكم انه لنبی مرسل. انگامی که پیشنهاد ورود به دین پیامبر را به یهود داد، گفت به الله قسم که شما می دانید که محمد نبی مرسل است. مراتون به اثبات رسیده و محمد همان شخصی است که شما در تورات اوصاف او را می خوانید و می دانید. خلاصه این سه پیشنهاد مطرح شد و یهود گفتند که ما به هیچ یک از این پیشنهادها جواب نمیدیم. خب چیکار بکنیم؟ سیدشون و بزرگشون کعب ابن اسد گفت که در حالی که بسیار عصبانی و ناراحت بود، هیچ یک از مردان یهود ما بات رجل منکم منذ ولدته امه لیلة واحدة من الدهر حازمه، هیچ مرد یهودی از روزی که مادرش او را زاییده یک شب هم در صورتی که انسانی حازم یعنی قاطع و تصمیم گیرنده باشد شب را سپری نکرده. یعنی شما انسانهای بیخاصیتی هستید. به هر حال بعد از اینکه بنی قریظه این سه پیشنهاد را رد کردند، در نهایت مجبور شدند بعد از طولانی شدن محاصره بر حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم از قلعه های خود پایین بیان. یعنی چی بر حکم رسول الله پایین بیان؟ یعنی اینکه اول پایین بیان از قلعه ها، بعد هر چه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در باران ها حکم صادر کرد همان باشد. در این مدت سعی کردند، وقتی که پایین آمدن و میخواستند که خود را تحویل پیامبر بدن، سعی کردند که به برخی از همپیمانان خود از مسلمانها برسند و درخواست بکنند که از پیامبر بخوان که آنها را نکشند، چون میدونستند که چه خیانت بزرگی کردند. شوخی نیست مسئله. در جنگ احزاب 10,000 نفر از یهود و کفار قریش و دیگر قبائل عرب مثل حلف ناتو امروز، همه اینها جمع شدند به قصد از بین بردن پیامبر و کشتن پیامبر آمدند به مدینه. آن وقت از داخل مانند یک غده سرطانی که انسان را از پای در می آورد، بیماری خارجی هرچه باشد انسان می تواند تحمل کند. اکثر بیماری هایی که از خارج از بدن وارد می شود بر بدن قابل تحمل است و قابل بهبود است. شما الان وضعیت مسلمان ها در آن روز را به عنوان یک بدن تصور بکنید. آن 10,000 نفری که از خارج آمدند، از بیرون از مدینه آمدند، مانند بیماری هایی که از خارج به بدن وارد میشه، ضربه‌ای به دستت میخوره، شمشیری به پات میخوره، تیری به پات میخوره، به هر حال بهبودی پیدا میکنی. اگرم بهبودی پیدا نکردی نمیمیری. ولی آن غده سرطانی که از داخل رشد میکنه و خبرت هم نمیده، کمتر انسانی است که بتواند جان سالم به در ببرد. و اگر لطف الهی و رحمت الهی در این زمینه نبود، خیانتی که بنی قریظه انجام دادند سبب بزرگی در بین از بین بردن پیامبر و یارانش میشد. ولی همونطور که گفتیم نعیم ابن مسعود بود که به اقتضای رحمت الهی در این درگیری ها و سختی ها مسلمان شده بود و مخفیانه آمده بود خدا به پیامبر رسانده بود و آمد با ایجاد آن فتنه‌ای که جلوتر گفتیم بین یهود و کفار قریش و غطفان اختلاف ایجاد کرد و همه آنها پراکنده شدند با یک نفر. و قطعا این مسئله یکی از مسائلی است که تا به امروز از مسلمان‌ها ایراد می‌گیرند. میگن که محمد 700 تا یهودی آورده بالای گودال سر بریده. خب اگر همین کار رو امروزه در تمام این 200 دولتی که امروز در دنیا وجود دارد یک قبیله یک قومی بر علیه حاکم وقت انجام بدهند چی میشد؟ از هر کشوری که بگیری که ندای حقوق انسان سر میدن، آنها را با هواپیما و هلیکوپتر و تانک و موشک و همه چی میزدن نابود میکردن و همه همکارشون توجیه میکردن که بله اینا خیانتکار بودن، اینا نزدیک بود که دولت را از بین ببرن، اینها جزء نیروهای سرطانی در داخل کشور هستند، باید سری ریشکن بشن. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار را انجام داد، ازش خورده میگیرن که بله پیامبر حقوق انسان را رعایت نکرد و 700 یهودی از بنی قریظه را با شمشیر سر بریدند. خب حالا این ماجراش میاد. به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفتیم که یهود اومدن سعی کردن در این اثنا یک رابطه‌ای برقرار بکنن با همپیمانان خود از انصار، چون اینها از دیرباز به هر حال با اوس و خزرج زندگی می‌کردن و بنی قریظه با اوسی‌ها پیمان داشتند. بنی قینقا و بنی النضیر با خزرج بودند و بنی قریظه با اوس بودند. اومدن سعی کردن رابطه‌های ایجاد بکنن و گفتن که ما سالیان سال در کنار شما بودیم و هر وقت بین شما و خزرج درگیری به وجود میاد ما از شما دفاع میکردیم، بر علیه دو قبیله یهودی دیگر که همدین خودمون بودن به خاطر شما می ایستادیم. استرهام میکردن که در فکر ما باشید، برید به پیامبر بگید تا ما رو نکشه. انصار نیز و همان اوس نیز افرادی را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستادند، خصوصا ابو لبابه، هم پیمان یهود بود ابو لبابه، و اموال ابو لبابه و فرزندان ابو لبابه در منطقه بنی قریظه بودند. وقتی که دیدند ابو لبابه می آمد، افرادی از آنها جلوی ابو لبابه بلند شدند به احترام او، و زنان یهود و فرزندان یهود جلوی ابو لبابه شروع کردند به گریه کردن. اینجا بود که دل ابو لبابه به حال اینها سوخت. گفتند یا ابا لبابه، نظرت چیست؟ محمد در مورد ما چه حکمی صادر خواهد کرد؟ چه صحبت‌هایی داره میشه از اون طرف؟ آیا نظرت اینه که ما بر حکم محمد نازل بشیم، یعنی از قلعه ها پایین بیاییم یا نیاییم؟ موضوع چیه؟ برنامه چیه؟ امکان زنده ماندن هست یا خیر؟ ابو لبابه گفت بله، خبرهایی هست و شما در نهایت باید بر حکم محمد از قلعه ها پایین بیایید، و حکم هم اینه، اشاره کرد به حلقش، یعنی اینکه گردن شماها را خواهد زد. اینجا بود که ابو لبابه احساس کرد که خیانت کرده، که حکم رسول الله را به اینها ابلاغ کرده، دستور این ابلاغ را نداشت. پیامبر ابو لبابه را فرستاده بود به عنوان نماینده که آنها را پایین بیار از قلعه هاشون، نه اینکه بره حکم پیامبر را به آنها ابلاغ بکنه. وقتی که متوجه این مسئله شد، همه چیز را رها کرد، رفت به مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم و آنجا خود را به یکی از ستونهای مسجد محکم بست با طناب، کتاب الانم معروفه به استوانت ابو لبابه، همون ستونهای قدیمی که در مسجد پیامبر هست، یکی از ستونهاش به نام ابو لبابه است. و قسم خورد که جز رسول الله صلی الله علیه وسلم این تناب کسی دیگری رو باز نکنه، یعنی اگر پیامبر آن را با دستا خودش باز نکرد برای همیشه بسته باشه، در اثر این احساس خیانتی که بهش دست داد و اینکه حکم پیامبر را به آنها ابلاغ کرد. و قسم خورد که به هیچ وجه دیگه وارد منطقه و سرزمین بنی قریظه نمیشه،
بهش عنوان.
وقتی که خبر ابو لبابه و دیر کرد او در برگشت به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که اما انه لو جاءنی لاستغفرت له، اگر آمده بود نزد خودم براش استغفار میکردم، چون در سوره نساء آمده که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. یعنی هر وقت مؤمنین دچار اشتباهی شدن، به خودشون ظلم میکردن، به خودشون ستم میکردن، اگر بیان نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم خودشون استغفار بکنن و اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آنها استغفار بکنه، قطعا الله عزوجل غفور و رحیم و آنها را میبخشد. ولی خب ابو لبابه از این فرصت استفاده نکرد. و فرمود که پیامبر اما اذ قد فعل ما فعل فما انا بالذی اطلقه من مکانه حتی یتوب الله علیه. فرمود اگر این کار را انجام داده و این گونه این روش رو در پیش گرفته و خودش رو بسته، پس تا زمانی که الله عزوجل توبه او را نازل نکند من نیز او را باز نمی کنم. با توجه به اینکه ابو لبابه به یهود حکم رسول الله را ابلاغ کرده بود، ولی با این وجود یهود توانایی این که بتوانند محاصره طولانی را تحمل بکنند داشتند، چون که مواد غذایی و آب و چاه و همچنین محکم بودن قلعه های آنها همه اسبابی بود که امکان توانایی محاصره را فراهم کرده بود. در داخل خود قلعه هاشون چاه کنده بودن. ما هم اینجا داریم یک جای به نام قلعه پروده، در دل سنگ در بالا از داخل قلعه چاه کندن، اینا هم همین کارو کرده بودن. و مواد غذایی هم فراوان در قلعه ها ذخیره کرده بودن. و اینجا بود که مسلمان ها از طرف دیگر دچار سرمای شدید بودند. آنها که تو قلعه هاشون بودند خود رو گرم نگه می داشتند، مسلمان ها در فضای باز بودند، دچار سرمای شدید بودند و همچنین گرسنگی، و در کنار همه اینها شدت خستگی حاصل از جنگ احزاب، از جنگ خندق آنها رو خسته کرده بود. آن گودال بزرگی، آن خندق بزرگی که در طی چند روز فقط حفرش کردند، گفتیم طول آن بیش از 5 کیلومتر بود، عرض آن در حدود 4 متر بود، عمق آن در حدود 3 متر بود. در طی چند روز فقط کندن خندقی به این شکل انسان خسته میکنه. و بعد از آن درگیری های خیلی سطحی که با کفار قریش و دیگران داشتن، همه اینها خستگی را اصلا مسلمان ها بیرون نکرده بود، وجود داشت. حالا الان تو این سرما هم بخوان افرادی را محاصره بکنن که آنها سخت و محکم در جای آمنی قرار دارند. اینجا بود که جنگ با بنی قریظه جنگ اعصاب بود، جنگ روانی بود، و الله عز و جل با آن ترسی که در دل بنی قریظه ایجاد کرده بود و با همان اشارهی که ابو لبابه انجام داده بود دچار ترس بیشتر شده بودند، و همچنین معنویات و روحیات آنها که در حال ریزش بود، روحیه خود را می باختند. کار به جای رسید که علی ابن ابی طالب و زبیر ابن العوام آمدن جلو و علی رضی الله عنه فریاد زد یا کتیبت الایمان والله لأذوقن ما ذاق حمزه او لأفتحن حسنهم. علی رضی الله عنه گفت که ای لشکر ایمان، یعنی روبه اهل ایمان کرد، روبه مسلمان ها کرد، گفت ای لشکر ایمان به الله قسم، یا همان شهادتی را خواهم چشید که حمزه در جنگ احد چشید و یا اینکه قلعه بنی قریظه را فتح خواهم کرد. یکی از این دوتا. فشار حاصل بر مسلمان ها بیشتر از فشار حاصل بر بنی قریظه بود. وقتی که علی رضی الله عنه این جمله را گفت، باعث ترس بیشتر یهود شد. در نتیجه یهود خود را تسلیم امر پیامبر کردند، از قلعه ها پایین آمدند، گفتند که حداقل جنگی صورت نگیره، شاید به امید اینکه اوسی ها بیان در کنار پیامبر شفاعت بکنند که از آنها ببخشه این اشتباهشون رو، ولو به قیمت اخراج از مدینه باشه. گفتن شاید امید زنده ماندنی باشه. اومدن پایین، رسول الله صلی الله علیه و سلم به محض اینکه آنها پایین آمدن دستور داد که تمام مردان آنها دستگیر بشن، دستای آنها بسته شود، هر کسی که به سن بلوغ رسیده بود از مردها فقط، همه آنها دستاشون بسته شد. عرض کردم خدمتتون، بازم این حکم پیامبر، هر دولت دیگر امروز بود آن را اجرا نمی کرد، پیامبر فقط مردان بالغ آنها را دستگیر کرد، زنان و فرزندان را دستگیر نکرد. ولی اگر همین خیانت امروزه در هر دولتی صورت بگیره، همه آنها را با موشک می کشن، با هواپیمای جنگی می کشن، همه را می زنن، دستای آنها بسته شد زیر نظر محمد ابن مسلمه انصاری. محمد ابن مسلمه همه میشناسند، قاتل کی بود؟ قاتل کعب ابن اشرف، آن یهودی که همیشه به پیامبر ناسزا میگفت. و اما زنان و فرزندانی که به سن بلوغ نرسیده بودند، آنها را در کناری نگه داشتند بدون اینکه دستای آنها بسته شود، فقط جمعشون کردن یک گوشه. اینجا بود که اوسیها بلند شدند. وقتی که این صحنه را دیدن، هم پیمانانشان بود، با هم تجارت داشتن، با هم سالیان سال زندگی کرده بودند، بلند شدن آمدن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتن یا رسول الله، قد فعلت فی بنی قینقا ما قد علمت، آن بلایی که سر بنی قینقا آوردی، خب حقشون بود، و هم حلفاء اخوان الخزرج، و بنی قینقا هم پیمانان برادران خزرجی ما بودن، بیرونشون کردی همه از مدینه، و هؤلاء موالینا، و اینا بنی قریظه موالی یعنی هم پیمانان ما هستن، حداقل همان حکمی که برای بنی قینقا انجام دادی برای اینها هم انجام بده تا ما اوس و خزرج مساوی باشیم، اینطور نباشه که هم پیمانان ما را بکشی و هم پیمانان خزرج را اخراج بکنی. فاحسن فیهم، یا رسول الله احسان بکن در حق بنی قریظه. خب مسئله البته متفاوته، بنی قینقا درست آنها هم عهد شکنی کردن، ولی عهد شکنی بنی قینقا به خطورت عهد شکنی بنی قریظه نبود، پیمان شکنی بنی قریظه مساوی بود با کشته شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم و مورد هجوم قرار گرفتن مدینه و کشته شدن یاران پیامبر. ولی خیانت بنی قینقا یا حتی خیانت بنی النظیر هم که باز خطرناکتر بود، باز هم در سطح خیانت بنی قریظه نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه دل یاران خود اوسیها را به دست بیاره، بهشون گفت که الا ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم، من شخصی از خودتون اوسیها رو میارم تا برای اینا حکم صادر بکنه. اینا در اصل بر حکم من نازل شدن، حکم پیامبر، ولی من برای اینکه دل شما رو به دست بیارم، راضی میشید که شخصی از خودتون بیاد حکم صادر بکنه، من حکمو میپذیرم. گفتن بله. همه امید این داشتن که هر اوسی بیاد حکم صادر بکنه بگه یا رسول الله اینا رو اخراج کن از مدینه، مثل بنی قینقا که اخراج شدن، مثل بنی النظیر که اخراج شدن. و اینجا بود که گفتن خب چه کسی باشه؟ گفتن سعد ابن معاذ، رئیس ما، بزرگ ما. گفتن که راضی هستیم که سعد ابن معاذ حکم بکنه، پیامبرم راضی شد. خب سعد ابن معاذ چی بود؟ سعد ابن معاذ تیر خورده بود در جنگ احزاب، دچار خونریزی بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجدش برای او خیمه زده بود تا از نزدیک عیادتش کنه و مداواش کنه. اینجا بود که افرادی رو فرستادن به مدینه تا سعد ابن معاذ رو در حالی که خونریزی داشت بیاورن. آوردنش و سوار بر الاغی بود، آمدن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اوسی ها اومدن دو طرف سعد ابن معاذ رو گرفتن و یواشکی بهش میگفتن که یا سعد، یا سعد، اجمل فی موالیک فاحسن فیهم، خوبی به خرج بده در حق همپیمانانت، نه که حکم سنگینی صادر بکنی، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را حاکم کرده در بین اینها که حکم صادر بکنی، همه چی به دست تو سلام. و سعد یک کلمه هم صحبت نمی کرد، هیچی نمی گفت. وقتی که این موضوع را زیاد به سعد تذکر دادن و گفتن، گفت که لقد آن لسعد الا تاخذه فی الله لومة لائم. گفت الان دیگه سعد به جای رسیده، سعد میدونست که دیگه خواهد مرد در اثر این خونریزی. گفت دیگه من به جای رسیدم که در ذات الهی، در راه دین الهی دیگه نخواهم مورد ملامت کننده قرار بگیرم. هر حکمی صادر کردم از ملامت هیچ کس نمیترسم، هر چی میخوان بگن. وقتی که این جمله را از سعد شنیدند، فهمیدند که سعد حکم قتل آنها را صادر خواهد کرد. وقتی که سعد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید، پیامبر صلی الله علیه به یاران خود گفت که قومو الی سیدکم، بلند شید به پیشباز سیدتان بروید. و خود این مسئله باز دلالت بر این میدهد که وقتی بزرگ قومی می آید، شایسته است که مردم به پیشباز او بروند. دستور پیامبر اینه. و مسئله قیام سه حالت داره: قیام علی شخص و قیام لشخص و قیام الی شخص. تفاوت داره معانیش. قیام لشخص یعنی اینکه شما به احترام شخصی بلند بشی، برای شخصی بلند بشی، برایش. این مکروهه. پیامبر صلی الله علیه و آله دوست نداشت کسی براش بلند بشه. یعنی مثلا نشستن، بعد یک دفعه برای پیامبر بلند بشن، حالا پیامبر مثلا داره میاد نماز بخونه یا داره میره رد میشه مثلا. خب این درست نیست، و خصوصا زمانی که طرف سید هم نباشد، سید قوم نباشد، یعنی بزرگ قوم نباشد. مثل ما عادتی داریم الان مجلس نشستیم، شخصی عادی وارد میشه برای سلام کردن همه بلند میشن. نه، این بلند شدن لازم نیست. اما اگر بزرگ قوم باشه، بله، در این صورت برای حفظ بزرگی او دستور پیامبر اینه که بلندشن و به پیشبازشن برن. الا قومو الا سیدکم، به سمت سیدتان بلند بشید، یعنی بلند بشید و حرکت بکنید و به پیشبازش بشید و اونو در حالی که زخمیست از روی الاغ پایین بیارید تا احساس احترام بکنه. و اما قیام علی شخص یعنی این که مثلا مثل زمانهای گذشته که پادشاه می نشست و وزرا حق نشستن نداشتن، این حرامه، چنین کاری درست نیست، نیازی به ایستادن نیست. پادشاه مثلا 3 ساعت 4 ساعت می نشست بر تخت پادشاهی، هیچ احدی جز پادشاه جرأت نشستن نداشت. خب اینجا بود که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند شدن و رفتن و سعد را از الاغ پایین آوردن و گفتن که یا سعد، گفتن که این قوم یعنی یهود بر حکم تو نازل شده اند، پایین آمدن از قلعه هایشون. سعد گفت و حکم من در حق آنها نافذ است، یعنی اجرا می شود هر حکمی صادر کردم؟ گفتن بله. گفت و حتی مسلمان ها هم آن را اجرا خواهند کرد؟ گفتن بله. گفت و بر تمام کسانی که اینجا هستن آن حکمی که من میدهم صادر خواهد شد، اجرا خواهد شد و کسی اعتراض نخواهد کرد؟ گفتن بله. گفت فإنی احکم فیهم ان یقتل الرجال، من حکم میکنم که مردان آنها کشته شوند، و تصب الذریه، و فرزندان آنها به بردگی کشنده بشن، برده بشن، اسیر بشن، توزیع بشن بین مسلمان ها، و تقسم الاموال، و تمام اموال آنها به عنوان غنیمت تقسیم بشن. این حکم منه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که لقد حکمت فیهم به حکم الله من فوق سبع سماوات. گفت که سعد حکمی صادر کردی که حکم الله عز و جل از بالای هفت آسمان در مورد این یهود بود، یعنی که حکم سعد با حکم الله عز و جل موافقت کرد، و حکم سعد در نهایت عدل و انصاف بود، چون بنی قریظه به اضافه این که دچار آن خیانت زشت و ناپسند شدند که نزدیک بود بیش از 1500 مسلمان را به کشته بدهند، گذشته از این خیانت چیزی در حدود 2000 نیزه و 1500 شمشیر و 300 زره و 500 تا سپر و کلاخود در اختیار دشمنان مسلمان ها قرار دادند، یعنی به آنها تجهیزات نظامی دادند. به همین دلیل تمام این اسلحه ها که کعب ابن اسد قرظی وعده آن را به حیی ابن اخطب بنی نظیری داده بود، همه آنها مسلمان ها در این جنگ به دست گرفتن و غنیمت گرفتن و بین خودشون تقسیم کردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور داد بنو قریظه را در منظر دختر حارث، زنی از بنی نجار، در آنجا همه نگه دارند. یک خندقی کندن در بازار مدینه، گودالی کندن، سپس آنها را آوردن در آنجا در کنار خندق، البته گروه گروه 10 تا 10 تا 20 تا 20 آوردن و گردن همه آنها در آنجا زده شد، در آن گودال. کسانی که بعد از کشته شدن کعب ابن اسد در آن حبس نگه داشته شده بودند، گفتن که با خود گفتن که به نظر شما با ما چه کار خواهند کرد؟ گفت با هم گفتن که آیا در هر وضعیتی در هیچ وقتی شما نمیخواهید مسائل رو بفهمید؟ شما نمیبینید که کسی که داره از اینجا برده میشه برگردانده نمیشه؟ یعنی کجا میرن به نظره؟ جنتی که در آنجا زندانی کرده بودن و گروه گروه می آوردن، 10 تا 10 تا بیرون می آوردن، کسی بر نمی گشت، فقط بیرون برده می شدن. گفتن قطعا همه کشته خواهیم شد. و تعداد کسانی که در این حادثه کشته شدند بین 600 تا 700 نفر بودند، بالغ بودند، همه مرد بودند و همه جنگجو بودند، قدرت جنگیدن داشتند، و به این شکل و با این حکم این رؤوس خیانت و غدر و پیمان شکنی یهود که باقی مانده یهود در مدینه بودن از بین رفت. کسانی که میثاقهای مؤکد پیامبر را شکستند و برای همیشه ریشکن شدند، و فرزندان آنها که و زنان آنها که به مسلمان ها سپرده شدند بعدها به مرور زمان مسلمان شدند، و برخی از آنها نیز علمای دین اسلام شدند. در بین راویان و در بین علما کسان هستند که بهش میگن القرظی، یعنی از همین نسل بودن، از نسل بنی قریظه بودن، بعدها مسلمان شدند. و همراه اینها نیز شیطان بن النظیر و یکی از بزرگترین مجرمین جنگ حیی ابن اختب نیز کشته شد. حیی ابن اختب پدر ام المؤمنین صفیه هست. صفیه نظیری یکی از امهات المؤمنینه که در جنگ خیبر به اسارت گرفته شد. هنوز ما به جنگ خیبر نرسیدیم. جنگ خیبر سال ششمه، ما الان سال چهارم هستیم، سال پنجم هستیم، از سال پنجم هستیم. پدر صفیه در این جنگ کشته شد، چون از اول وعده داده بود به کعب ابن اسد که من در بین شما تا آخرین لحظه در قلعه با شما باقی میمانم تا شما اطمینان خاطر پیدا بکنید که من شما را رها نمی کنم. و به این وعده خود هم وفا کرد، آنها را رها نکرد و همراه آنها کشته شد. به این شکل همونطور که گفتیم غزوه بنی قریظه نیز به پایان رسید و البته از بین زنان آنها یک زن کشته شد و علت هم این بود که آمده بود سنگ آسیابی را از بلندی بر خلاد بن سوید انداخته بود و او را کشته بود. به این سبب حکم قتل صادر شد، نه به علت اینکه زنی بود که دستگیر شده بود. و همچنین وقتی که کعب بن اسد را آوردند در جلوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاندن، در حالی که دو دست او به گردنش بسته بودن، به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که اما والله لما لمت نفسی فی معادتک، گفت که به الله قسم که هیچ وقت در راه دشمنی که با تو در پیش گرفتم خود را ملامت نکردم. یعنی تا هنوز که هنوز داره لجاجت به خرج میده که من از دشمنی با تو پشیمان نیستم. ولیکن من یغالب الله یغلب، گفت ولی کسی که با الله عز و جل در بیفته مغلوب میشه. ما با الله در افتادیم و ما مغلوب شدیم. سپس گفت که ایها الناس لا بأس بأمر الله، گفت که ای مردم مشکلی نیست، حکم الهی، قضا و قدر الهی اینه که ما کشته بشیم. کتاب و قدر و ملحمت کتبها الله علی بنی اسرائیل، این همیشه احکامی بوده و تقدیراتی بوده که الله عزوجل بر بنی اسرائیل نوشته. خصوصا اشاره داره به سوره بقره که وقتی که گوساله پرستی کردن حکم الهی آمد که فقتلوا انفسکم، بنی اسرائیل همدیگر را بکشن. سپس نشست بر زمین و گردنش زده شد. و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور داده بود که هر کسی که از بنی قریظه که موی شرمگاه او رشد کرده بود کشته بشه، و کسی که موی شرمگاهش یعنی از پسران رشد نکرده بود او رها بشه به عنوان کسی که به سن بلوغ نرسیده. من جمله عطیه قرظی، عطیه قرظی بعدها مسلمان شد و از راویان حدیث و از علمای دین شد و همیشه میگفت که من از جمله کسانی بودم که ولم کردن و صحابی شد در نهایت. و همچنین ثابت ابن قیس یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، زبیر ابن باطا و خانوادش و مالش را از پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست کرده بود که به او بده. و علت هم این بود که زبیر ابن باطا خوبی های زیادی به ثابت ابن قیس کرده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم همه این خانواده را به ثابت ابن قیس بخشید، گفت بردار برای خودت، هر کاری میخوای باشون بکن. و زبیر بعد از این که شنید که تمام مردان قومش کشته شده اند، زبیر ابن باطا، این خبر به او رسید، به ثابت ابن قیس گفت که سألتك بيدي عندك يا ثابت، گفت ای ثابت تو را به اون خوبی هایی که من به تو کردم قسمت میدم. البته در لفظ ما قسم این گونه قسمی درست نیست، ولی یهودی بود دیگه، حالا این قسم را خورد. به تمام خوبی هایی که به تو کردم قسمت میدم، مرا ملحق کن به آن افرادی و آن مردانی از قبیلم که کشته شدن، یعنی مرا هم بکش. دیگه برای من مردانگی نیست که بعد از این که مردان قومم کشته شوند من این گونه زنده بمانم، تنها مردی باشم از بنی قریظه که زنده باشم. و اینجا بود که ثابت آورد، گفت که اگه خودت میخوای دیگه ما هم با تو تعارفی نداریم. گردن او را زد و به بقیه دوستانش و دوستارانش از یهود ملحق کرد. و ثابت از ولد زبیر ابن باطا عبدالرحمن ابن زبیر را نگه داشت. عبدالرحمن ابن زبیر، عبدالرحمن بعدها مسلمان شد و صحابی شد. و همچنین ام المنذر سلما بنت قیس نجاریه، از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست کرد که رفاعه ابن سموئل، همون اسماعیل، سموئل الا به زبان سموئل بعضا میگن، حتی امروز هم میگن سموئل، اینو تعبیلش بده و ببخشه. پیامبر صلی الله علیه و آله رفاعه را به سلما سپرد و او را زنده نگه داشت و رفاعه هم بعدها مسلمان شد و صحابی شد. رفاعه قرظی داستانش هم حتی در برخی از احادیث معروف است. حالتهای دیگری نیز وجود داره ولی ظاهرا وقتمون دیگه بیش از این اجازه نمیده. اتفاقات دیگری که افتاد در مورد کسانی از بنی قریظه که زنده ماندند که انشاءالله در جلسه بعد به آنها خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.